بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. در ادامه تفسیر آیه 35 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در این آیه مبارکه. در این آیه مبارکه چهار نکته تفسیری وجود دارد. اولین نکته چکیده و خلاصه این آیه است. آیه 35 در مقام بیان کیفیت استفا و انتخاب آل عمران است. بیان این مطلب این است که در آیه 33 خداوند متعال فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند حضرت آدم، حضرت نوح و خانواده حضرت ابراهیم و خانواده عمران را بر عالمیان برگزید. خب این آیه خبر می‌دهد از استفا. خب یکی از مواردی که در اون آیه ذکر شد آل عمران بود. خداوند متعال در این آیه 35 کیفیت و نحوه برگزیدن آل عمران رو بیان می‌فرماید که چگونه خداوند آل عمران را برگزید. در آیه 33 گفتیم مراد از آل عمران دو نفره، یکی حضرت مریم و دیگری حضرت عیسی سلام الله علیهما. اینها رو خداوند برگزیدند. حالا در آیه 35 خداوند داره نحوه این انتخاب و این گزینش و این برتری را بیان می کند در رابطه با حضرت مریم و بعد در رابطه با حضرت عیسی در ضمن حدود 20 آیه درباره این دو شخصیت بحث می شود. پس بنابراین چکیده آیه 35 بیان کیفیت برگزیدن استفاء آل عمران که از حضرت مریم شروع میشه بعد ادامه پیدا میکند نسبت به حضرت عیسی. خب این مطلب اول. دو، مطلب دوم در این آیه مبارکه تفسیر جمله اذ قالت امرأة عمران. اینجا یک توضیحی بدیم. منظور از امرأة عمران مادر حضرت مریم که بانویی بوده است به نام حنا بنابر روایات تاریخی. این بانوی بزرگوار خواهری داشته به نام ایشاع که همسر حضرت زکریا بوده. دو تا خواهر، به نام حنه همسر جناب عمران، ایشاء همسر جناب زکریا. بنابراین حضرت مریم که دختر حنه می شود با حضرت یحیی که پسر ایشاء می شود، اینها با هم دیگه دختر خاله و پسر خاله می شود. یعنی حضرت مریم از یک خواهر حضرت یحیی از یک خواهر دیگری است. حضرت یحیی با حضرت مریم طبق روایات تاریخی، البته که اینها میگیم روایات از معصومین نیست ها، روایات تاریخی که در تاریخ ذکر شده که در مجمع البیان مرحوم شیخ طبرسی بیان فرموده اند که این دو تا خواهر بودند، یکی امرأه عمران بوده، یکی امرأه زکریا بوده. این دو تا با همدیگه خواهر بودن، فرزندانشون هم با همدیگه بله فرزندان خاله میشن. حضرت مریم دختر خاله حضرت یحیی میشه و حضرت یحیی پسر خاله حضرت مریم میشه. پس اینجا مراد از امرأت عمران این از قالت امرأت و عمران. خب اینم نکته دوم، توضیحی درباره امرأه عمران. نکته سوم، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خب در اینجا هم این آیه دلالت می کند، این بخش از آیه، بر یک نظر خاصی. این نظر در میان بنی اسرائیل مرسوم بوده که نظر می کردند که فرزندان خود را خادم برای بیت العباده قرار بدهند، محل عبادتشون، بچه هاشون رو نظر می کردن. و این بچه از وقتی که کار کردن رو یاد می گرفت، مثلا 7 سال یا 8 سال می شد، این دیگه وقف خدمت در اون معبد بود تا موقعی که به سن بلوغ برسه. وقتی که به سن بلوغ می رسید دیگه خودش استقلال پیدا می کرد. اگر می خواست بر همون خدمتگزاری ادامه می داد، اگر نه دیگه از خدمتگزاری اون محل عبادت انصراف می داد. اما این یک نظری بوده و در میان بنی اسرائیل مرسوم بوده که فرزندان خودشون رو چیکار می‌کردن؟ نذر می‌کردن. برای چی؟ خدمتگزاری در اون محل عبادت. با این توضیح معنای کلمه محرر هم روشن میشه. محرر یعنی آزاد شده. از چی آزاد شده؟ از قید کارهای پدر و مادر. چون بچه وقتی که 7-8 ساله میشه دیگه دنبال کارهای پدر و مادرشه، کارهای اونا رو انجام بده. اینها بر اساس این نظر اونو آزاد میکردن، یعنی از قید ولایت خودشون، از قید خدمتگزاری خودشون رو آزاد میکردن. یعنی گفتن ما دیگه نسبت به تو کاری نداریم، برو و در محل عبادت کارهایی که اونجا هست، نظافت لازمه، آب آوردن لازمه، فرض بفرمایید که فرش ها رو مرتب کردن و سایر کارها دیگه. الان خادمان زیادی هستن در مساجد، در مشاهد مشرفه خدمت می کنن. خب این هم همین طور بوده. پس محرر آزاد شده، یعنی آزاد شده از قید ولایت والدین، آزاد بشه. به چه هدفی؟ به هدف اینکه تمام وقت در خدمت معبد باشد و کارهای مربوط به محل عبادت را انجام بدهد. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از این جمله انی نظرت لک ما فی بطنی محررن دو نکته بسیار بسیار جالب و زیبا استفاده کرده اند که ندیدم مفسری غیر از ایشان این دو نکته را بیان کرده باشد. اول این نکته این که فرمودن از این جمله انی نظرت لک ما فی بطنی استفاده می شود که جناب عمران در حال حیات نبوده، یعنی بعد از آنی که مادر به حضرت مریم باردار شد، پدر بزرگوار ایشان در دوران حمل از دنیا رفته. از کجا استفاده میشه؟ دو تا شاهد علامه میاره. یک، اولین شاهد این که میفرمایند ظاهر این جمله انی نظرت لک ما فی بطنی ظاهرش استقلاله، یعنی مادر به تنهایی داره این کار رو انجام میده، در حالی که اگر شوهر در قید حیات باشه قطعا تصمیم گیری در فرزند محتاج به اذن شوهره. باید میگفت رب انی نظرتو به اذن زوجی مثلا، یا نظر زوجی، اصلا مرد باید این کار را بکنه، چون که نظرتو من این کار را میکنم. ظاهر این جمله استقلال در نظره و این استقلال با وجود حیات پدر نامعنوسه. زن نمیتونه به تنهایی درباره بچهش تصمیم بگیره اگر شوهرش در حال حیات. پس ظاهرش اینه که این شوهر از دنیا رفته. یه شاهد. شاهد دیگر اینه که در قرآن کریم میرسیم انشاءالله در همین سوره رو بعدن خداوند میفرماید که و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. ای پیامبر، تو نبودی نزد اون عالمان یهودی که با همدیگه تنازع میکردن که کدامشون کفالت حضرت مریم رو بر عهده بگیرن. یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، این یلقون اقلامهم به معنای قرعه، چون با هم اختلاف کردن و ما کن تلدهی همه یختت، هر کی میگفت من باید کفیل حضرت مریم باشم. خب این اختلاف و قرعه زدن که بعدن قرعه به نام حضرت زکریا در آمد، کفلها زکریا، حضرت زکریا متکفل شدن. خب این معلوم پدر نبوده. خب اگر پدر باشه با وجود پدر دیگه اختلاف در کفالت معنا نداره، که خود پدر کفیل او هست، خود پدر اصلا ولی او هست، یک کفیل نمیخواهد. پس این که با هم دیگه اختلاف کردن که چه کسی کفیل حضرت مریم باشد، قرعه زدن، قرعه به نام حضرت زکریا در آمد، نشانه و علامت آن است که پدر در قید حیات نبود. اگه پدر در قید حیات بود طبیعتا خود پدر ولی بود و دیگه بحث کفالت سالبه به انتفاع موضوع می شود. انصافاً استفاده لطیف، جالب و خیلی خیلی ارزشمند. دو، نکته دوم، حضرت علامه از کلمه محررن استفاده می و این است که می فهمان از این کلمه استفاده می شه که مادر اطمینان داشت که بچهش مذکره. چرا؟ چون اولا کلمه محرر اسم مفعوله که مذکر، نگو محررتن، محررن. ثانیا این نظری که مادر کردن مرسوم در بین بنی اسرائیل بود که بچه های مذکر رو نظر برای خدمتگزاری در معابد می کردن، مؤنث رو نظر نمی کردن. سالسن سوم این که در آیه بعد، آیه 36، خداوند می‌فرماید فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، وقتی که باردار بود نذر کرد، این اطمینان داشت که پسره، وقتی که وضع هم کرد دید دختره، از روی حسرت گفت خدایا من که اینو دختر زاییدم، در حالی که من اطمینان داشتم که این چیه پسر. حالا پس ظاهر این که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، اطمینان به این است که این مادر بچه‌اش را چی میدانسته؟ پسر میدانسته. حالا حضرت علامه خب اطمینان کجا برای این مادر حاصل شده؟ چون فقط خدا میداند که در رحم مادر و در اون جنین مذکره یا مؤنثه. توجه فرمودی؟ طبق آیه قرآن کریم توجه فرمودید این جزء موارد علم الغیبه که آیا اون ولد در رحم پسر یا دختر. مادر از کجا اینو میدونسته که این پسره که با اطمینان میاد اینو نظر میکنه؟ حضرت علامه میفرماین بر اساس روایات این طور وارد شده بوده که خداوند متعال به جناب عمران وحی کرده بوده که من به تو یک فرزند پسری خواهم داد که کور مادرزاد و شفا می دهد، بیماران لاعلاج رو خوب می کند، مرده را زنده می کند. عمران هم به خانومش این خبر را گفته بود که خدا به ما یه همچین بچه‌ای میخواد بده. مادر وقتی که باردار شد بر اساس اون اخبار وحیه که با اطمینان آمدم جی حرفی رو زد، وحی الهیه که خلاف نمیشه، که بر این اساس بوده که مادر قاطعانه جازمانه میگه خدایا من این بچه‌مو نظر معبد کرده ام. خب بعدم وقتی که میزاید و میبیند که این دختره، اینجا توجه فرمودید از روی شگفتی میگه خدایا این چه دختر در آمد، غافل از آن که وعده‌ای که خدا داده نفرمود که من فرزند پسر را بلا واسطه به تو میدم، به واسطه یه دخترت بهت میدم، فرزند پسری به تو میدم. بالاخره حضرت عیسی هم فرزند عمرانه، فرزند همسر عمرانه، چون نوه یک شخص هم بچه او هستی. که خدا نفرموده بود در اون وحی به جناب عمران که من مستقیمن به خود دیگه بچه، گفت من به تو فرزندی میدهم. فرزندی میدهم، این فرزند ممکنه فرزند بلا واسطه باشه، ممکنه فرزند معل واسطه باشه. بر این اساس این استفاده هم که حضرت علامه فرمودن، این هم استفاده لطیفیه که ما بگیم در اینجا این خانم قاطعانه داره نظر میکنه. از کجا قطع داره به این که این مذکر بوده؟ از این جهت که اون روایات مؤید این مطلب خواهد شد. خب این هم نکته سوم که در اینجا. و اما نکته چهارم، تفسیر جمله فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. این جمله هم دلالت می کند بر اون حالت عبودیت همسر عمران نسبت به ذات مقدس ربوبی. بعد از آنی که نذر می کنه، از خدا تقاضا می کند، خاضعانه و خاشعانه که خدایا این را از من بپذیر. و نکته مهم همینه که انسان در اعمالی که انجام میدهد به دنبال قبول الهی باشد که خداوند اون عمل را بپذیرد. عرض کردیم اینجا میگه تقبل، در بحث لغوی گفتیم تقبل غیر از قبوله. گاهی انسان ممکنه چیز قبول میکنه اما تو رو درواسی قرار میگیره، مأخوذ به حیا میشه، ولی تقبل اونجاییست که یک چیزی را قبول میکنه با رضایت 100%، با نهایت شوق و با نهایت اشتیاق. همسر عمران عرضه میدارد خدایا این نظر من رو با خرسندی و با خوشنودی از من بپذیر. و این خیلی مسئله مهمی ها، که انسان وقتی که یک چیزی رو در راه خدا میدهد و برای خدا کاری را انجام میدهد، بر خدا منت نگذارد، بلکه از خدا منت بپذیرد. اگه بچه‌شو در راه خدا میده، اگه مالشو در راه خدا میده، توجه فرمودید، نه این که بر خدا منتی بذارد که من کاری کردم، بلکه خاضعانه میگوید خدایا این عمل حقیر من را، این عمل کوچک من را از من با خوشنودی و خرسندی بپذیر. و این حالت الان این مادر داره در واقع بچه خودش رو از خودش جدا میکنه و در مسیر خدمتگذاری خانه خدا انجام قرار میده، یعنی در واقع میوه دلش رو داره میده در این راه. اما در اینجا بر خدا منت نمیگذاره که خلاصه خدایا ما اون میوه دلمون رو برای تو دادیم، نه، بلکه با نهایت خضوع و خشوع عرضه میدارد خدایا این از من قبول کن. یعنی منت پذیر خداست، نه منت گذار بر خدا. این ادب همسر عمران، مادر بزرگوار حضرت مریم و مادر بزرگ حضرت عیسی هست، که با این کار شایسته‌ای که انجام داده اما عرضه می‌دارد که خدایا این از ما قبول کن، این از ما بپذیر. انسان یاد اون صحنه میفته که بیبی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها کنار بدن پاره پاره برادر بزرگوارشون وقتی رسیدن، اولین جمله ای را که عرضه می‌دارد، دست زیر بدن مبارک اون حضرت برد و عرض کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا از ما قبول کن. این نهایت اون عرفان حضرت زینب، عرفان اهل بیت، این همه جانبازی، این همه فداکاری، این همه از خودگذشتگی، منتی بر خدا نمیگذاره، بلکه از خدا تقاضا میکنی خدایا اینو با لطف و کرمت، با خرسندی و خوشنودی این قربانی رو از ما بپذیر. این ادب عبودیت، ادب بندگی انسان در برابر خدای متعال. هر کار انجام بده، هر چقدر هم بزرگ باشه، نهایت تلاش خودش هم که وقتی انسان انجام بده، باز این کار در برابر عظمت خدا صفره، در برابر اون بی نهایت هیچه. و لذا باید انسان توجه داشته باشه. اینجا مادر حضرت مریم، همسر جناب عمران، عرضه می‌داد تقبل منی، خدایا این رو با خوشنودی و با خرسندی از من قبول کن. یعنی بر خدا منت نمی‌گذاره، منت خدا رو می‌پذیرد، خدایا بر من منت بگذار و این نظر مرا بپذیر. خب اینم نکته چهارم. خب در اینجا جهت چهارم در آیه 35 تمام شد. دیگه عرض کردیم که در این آیه ما چهار جهت داریم، بحث روایی نداریم و بحث ما در آیه 35 تمام شد. به حول و قوه الهی ما ادامه مباحث تفسیر رو قرار می دهیم برای بعد از ماه مبارک رمضان. آیه بعد رو شروع نمی کنیم، چون اون آیه بعد مباحث تفصیلی داره و ممکنه دو سه روز طول بکشه. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، بسیاری از عزیزان ممکنه تبلیغ میخوان برن یا آمادگی های دیگری لازم دارن، که دروس که در آستانه ماه رمضان تعطیل میشه، ما الان بحث تفسیرمون که به سر مطلب رسید، این بحث رو انشاءالله تعطیل میکنیم. به حول و قوه الهی پس از ماه مبارک رمضان انشاءالله اون بحث ها رو، بحث تفسیرمون رو، عمر و توفیقی باشه، اگر از سوی مرکز ادامه دروس اعلام شد، انشاءالله ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.